گزارشی داریم درباره حمله مسلحانه به پاسگاهی در اطراف شهرستان راسک. زیان انباشته واقعی صدا و سیما در 6 سال اخیر موضوع گزارش بعدی ماست. ضرب العجل دو ماهه مجلس به وزارت بهداشت برای حل بحران کمبود دارو را بررسی می‌کنیم. به روند گرمایش زمین می‌پردازیم و اعلام وضعیت اضطراری در اکوادور را هم به آگاهی می‌رسانیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در تازه ترین عملیات جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان، همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعضای این گروه شبه نظامی به یک پاسگاه انتظامی در شهرستان راس که این استان حمله کردند که دست کم یک نفر بر اثر آن کشته شد. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
کمتر از یک ماه بعد از آخرین باری که گروه شبه نظامی جیش العدل با حمله به پاسگاهی در شهر راسک که به کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی منجر شده بود، این گروه یک بار دیگر حمله ای را به پایگاه انتظامی این شهر ترتیب داد که در آن دست کم یک نفر هم کشته شد. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران، این حمله نیمه شب چهارشنبه صورت گرفته و اعضای گروه جیش العدل به پاسگاه جنگل در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده مهاجمان پس از 3 ساعت و بعد از ناکامی در نفوذ به این پاسگاه از محل متواری شدند. اما سلیم کتخدا، فرماندار راسک، به خبرگزاری ایرنا گفته که در جریان این درگیری‌ها یک گروهبان نیروی انتظامی کشته شده است. گروه جیش العدل که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، با انتشار متنی کوتاه در کانال‌های تلگرامی خود مسئولیت حمله به این پاسگاه را بر عهده گرفت و مدعی شد که در این حمله توانسته خسارت مالی و جانی قابل توجهی وارد کند. گروه جیش العدل یکی از جریان‌های شبه نظامی است که پس از دستگیری و اعدام عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله، ایجاد شده است. این گروه اسلامگرا که جمهوری اسلامی آن را جیش الظلم و یک جریان تروریستی می‌نامد، خود را ارتش عدالت و برابری دانسته که مدعی است برای دفاع از حقوق سنی‌ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند. صلاح الدین فاروقی از سال 1391 رهبر جیش العدل بوده و این گروه او را به عنوان امیر و رهبر جهاد بلوچستان می نامد. این نخستین بار نیست که این گروه در عملیات های خود حملاتی را به مراکز انتظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان انجام می دهند و آخرین بار در یکی از حملات خونین این گروه در 24 آذر ماه 11 تن از نیروهای انتظامی در مقر فرماندهی نیروهای انتظامی در شهر راسک کشته شده بودند. از زمان شکلگیری این گروه در بیش از 10 سال گذشته، جیش العدل دست کم 15 حمله و عملیات را در استان سیستان و بلوچستان انجام داده که به کشته شدن بیش از 50 نفر از سربازان و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی انجامیده است. همچنین این گروه در چندین مورد با حمله به مراکز انتظامی در استان سیستان و بلوچستان تعدادی از مرزبانان را به گروگان گرفتند.
عبدالملک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی جندالله،
در حالی که مأمورهای جمهوری اسلامی پس از دستگیری عبدالملک ریگی تبلیغات گسترده‌ای روی نحوه پیگیری، رصد و بازداشت او انجام داده و همچنین با پخش اعترافات گسترده از او از پایان یافتن آنچه اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان سخن می‌گفتند، اما عملیات‌های گروه‌های شبه نظامی پس از اعدام عبدالملک ریگی در این استان افزایش یافته و تعداد موارد حملاتی که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به مرزبانان و پاسگاه‌های نیروهای انتظامی انجام می‌دهند در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است.
گزارشی بود از سعید جعفری.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که زیان انباشته واقعی صدا و سیما در 6 سال اخیر به بیش از 43 هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقمی قابل توجه که تقریباً دو برابر ارزش ردیف بودجه نوسازی و بهسازی مدارس در همین دوره است. تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش دست کم 43% درصدی بودجه سالانه صدا و سیما در 5 سال آینده در شرایطی بحث برانگیز شد که بررسی‌های گروه دادکاوی رادیو فردا با استناد به قوانین بودجه کشور نشان می‌دهد افزایش بودجه این سازمان دولتی در 6 سال گذشته بیش از این رقم بوده است. کیان معنوی از رادیو فردا در این ارتباط با احسان نادرپور روزنامه‌نگار گفتگو کرده و از او در مورد جزئیات بیشتر و ملموس‌تر پرسیده است.
صدا و سیما با توجه حالا به بودجه‌ای که دریافت کرده طی سال‌های گذشته خروجی خاصی نسبت به اون بودجه نداشته و ضرری که داشته بیشتر از ورودی بوده که داشته برای تولید محصولات فرهنگی، برای تولید برنامه‌ها و چیزهای از این دست. وقتی بودجه‌ای که دریافت می‌کنه از خروجی اون بیشتر باشه، طبیعتاً این یک نهاد ضررساز هستش و همونطور که تو این گزارش هم بهش اشاره شده، مدارس زیادی میتونست با این بودجه ساخته بشه، میتونست مشکلی که در راستای صندوق‌های بازنشستگی وجود داره اونها حل بشه. تو حوزه‌های مختلف وقتی ما ببینیم که مشکل کسری بودجه دارن نهادها، نشون میده که خب این بودجه ها داده جاهای خرج میشه که مردم اطلاعی ازش ندارن. سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد فرهنگی که حالا درآمد هم واسه خودش کسب میکنه، باید بیاد پاسخگو باشه نسبت به این قضیه و خب جای سوال داره که چطور با این همه بودجه و ضرر رسانی اون کماکان این روند داره ادامه پیدا میکنه و شبکه‌های بسیاری زیر مجموعه صدا و سیما قرار گرفت.
راجع به خرج‌ها شما گفتین، این بودجه خرج چه چیزهایی میشه و چرا اساسا این بودجه خروجی نه؟
مشکلی که این وسط وجود داره اینه که کسی دقیقاً نمیدونه که این بودجه کجا داره خرج میشه، چون صدا و سیما هیچ گزارشی از این قضیه ارائه نمیده. اینطور که مشخصه به اسم رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی داره خرج‌هایی صورت میگیره که خارج از خرجی که برای برنامه‌سازی و جذب مخاطب میشه. یعنی اگه یه همچین اتفاقی میافتاد طبیعتاً مخاطبین صدا و سیما بیشتر از این میبود و حداقل رئیس سازمان صدا و سیما بارها اعتراف نمی‌کرد به اینکه ما ریزش مخاطب داریم. از طرف دیگه هم میشنویم که خیلی از برنامه‌سازا از این صحبت میکنن که صدا و سیما دیگه بودجه نداره. خیلی از این که پول پروژه‌هاشون به موقع پرداخت نمیشه شکایت دارن. کارمندا و برنامه‌سازان رادیو هم دارن با حداقل حقوق و حق و زحمه کار میکنن. خبرایی هم جسته گریخته در مورد تعدیل نیرو میشنویم. به نظر من حالا بر اساس شنیده‌هایی که وجود داشته و خبرایی که منتشر شده، حجم زیادی از این بودجه در اختیار خودی‌ها از جمله سازمان بسیج صدا و سیما قرار میگیره. پروژه‌ای تعریف میشه که در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامیه که شاید خروجی خاصی هم نداشته باشه، ولی اون برنامه‌هایی که ساخته میشه، اون پروژه‌ای که تعریف میشه، گزارشش میره به نهادهایی که باید برسه و اون ویلان کاری برای خودشون تعریف میکنن. از طرفی هم پروژه‌هایی انجام میشه توی صدا و سیما که شاید عملاً وظایف یک نهاد امنیتی باشه تا یک رسانه و نهاد فرهنگی.
درآمدهای دیگه صدا و سیما در چه جاهایی هست و آیا در ارتباط با اون درآمدها گزارشی میده صدا و سیما؟
صدا و سیما خروجی قابل توجهی نداشته برنامه‌هاش. علاوه بر این بودجه‌ای که دریافت میکنن هم درآمد خوبی از تبلیغات دارن. مثلا قضیه حق و پخش بازی لیگ برتر فوتبال سالهاست که تبدیل به یه چالش بزرگ شده توی فوتبال ایران و لیگ برترش. صدا و سیما حاضر نیست پول واقعی که باید به باشگاه‌ها بده رو در اختیارشون بذاره، در صورتی که این کار خلاف قوانین فیفا هست و باعث محرومیت ممکنه بشه برای تیم‌های فوتبال لیگ برتری و مجوز حرفه‌ای اونها صادر نشه. بین 16 تا 31 هزار میلیارد میگن درآمد صدا و سیما از پخش بازی‌های یک فصل تیم‌های استقلال پرسپولیس فقط، چیزیه که رسانه‌های داخل ایران اعلام کردن این عدد رو. علاوه بر این به درآمدهای اندک هم رحم نکرده صدا و سیما. مثلا یوتیوب توی ایران فیلتره، ولی برنامه‌های صدا و سیما اکثرا توی یوتیوب وجود داره و وقتی می‌بینیم یه کانال یوتیوبی میاد یکی از برنامه‌های صدا و سیما رو می‌ذاره، با اخطار کپی رایت اون برنامه حذف میشه و فقط یک کانال هست که اونو پخش میکنه. یعنی به صورت غیر رسمی از یوتیوب هم دارن درآمد کسب می‌کنن. در مورد بازی فوتبال هم همینه، توی یوتیوب پخش میشه و انحصارش تا حداقل یکی دو سال پیش در اختیار کانال‌هایی بوده که وابسته بودن به صدا و سیما، ولی خب طی یکی دو سال اخیر مثلا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هم اجازه پخش بازی‌هاشون توی یوتیوب رو پیدا کردن. رقیبای خودش هم صدا و سیما داره حذف می‌کنه، مثلا شبکه نمایش خانگی که یه مدت تونسته بود مخاطبای صدا و سیما رو از آن خودش کنه، توجه بیشتری بهش شده بود و موفق داشت عمل می‌کرد، سریع صدا و سیما وارد عمل شد و از طریق ساترا اومد قوانینی وضع شد توی مجلس که بر اساس اون این شبکه ها از دست وزارت ارشاد خارج شد و زیر نظر ساترا قرار گرفت که حالا بتونه ساترا با سانسور و ایجاد محدودیت های جدید اون روند پیشرفتی که وجود داشت برای شبکه نمایشخانگی رو کنتر کنه.
سریال های مختلفی هم ساخته میشه که معمولا حالت مذهبی دارن، مانند سریال موسا که پیامبر یهودیان هست و یا سریال سلمان فارسی. آیا بودجه هایی که در این سریال ها استفاده میشه شفاف هست؟
بودجه هایی که اعلام شده بود، یعنی جست گریخته اعدادی شنیده میشه، ولی با توجه به چون این پروژه هایی که دارن انجام میدن پروژه هایی شده که چند سالی داره طول میکشه ساخت اونها و هر ساله با توجه به تورم میان این رقم رو بیشتر میکنن و باز اون پروژه طولانی تر میشه. پروژه های زیادی بوده از این دست که اکثرا هم پروژه های مذهبی هستن و در اختیار کارگردان ها و برنامه سازانی قرار میگیره که تو دایره خودی ها معمولا تعریف میشن و از اونها هم گزارش معینی وجود نداره که بدونیم دقیقاً چقدر خرج این پروژه ها شده. حالا جدا از اون که چقدر خرج اونها میشه، ما حتی در این که این برنامه ها چقدر میتونن مخاطب کسب کنن و موفق باشن تو اون زمینه هم باز جای سوال وجود داره واسمون.
گفتگویی بود با احسان نادرپور. اما رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 19 دی بحران کمبود دارو در ایران را تایید کرد و با یک ضرب العجل دو ماهه به وزارت بهداشت هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت در صنعت دارو مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. این هشدار در حالی است که مدت هاست عدم تامین بودجه لازم برای دارو این صنعت را به نیمه تعطیلی کشانده است. بودجه‌ای که در سال 1402 کمتر از نصف بودجه درخواستی تصویب شد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صنعت بیمار دارو در ایران و اخطار رئیس مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت. کمبود، گرانی، نبود و سهمیه بندی دارو در ایران هیچ کدام قصه تازه ای نیست. مدت هاست که صدای مردم، کادر درمانی و داروخانه ها به خاطر نبود و گرانی اقلام دارویی و ضروری بلند شده. حالا اما رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف خود اعتراف می کند که واقعیت تلخ این است که افزایش قیمت امسال در صنعت دارو حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر بوده است. آقای قالیباف روز سه‌شنبه 19 دی ماه ضمن اشاره به وضعیت مردم و دارو و درمان به کمبود 65 قلم دارو و 150 قلم محدودیت عرضه دارو اشاره کرد و به وزارت بهداشت هشدار داد که تا دو ماه دیگر برای رفع مشکلات دارویی به آنها فرصت می‌دهد که اگر تا این دو ماه شاهد تأثیر اقدامات وزارت بهداشت در زندگی مردم نباشند، مجلس حتما از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ادعا کرد که حوزه درمان تنها جایی است که عرض 4200 تومانی می دهند و این موضوع باید بتواند در جایی مشکلات مردم را حل و فصل کند. بسیاری از شرکت‌های داروسازی گفتند که نوسان نرخ ارز وضعیت تولید را برای آنها بغرنج کرده است. یک داروساز در تهران نیز به رادیو فردا می‌گوید ارز 4200 تومانی به 28 هزار تومان تبدیل شده و چرخه نقدینگی در صنعت دارو بیمار است و همین علت اصلی این کمبود و محدودیت دارو هست.
در خصوص عدم تأمین به موقع این 150 قلم و کمبود 65 قلمی که آقای قالیباف گفتن، ببینید مهمترین دلیلی که وجود داره کمبود نقدینگی و عدم وجود وجه نقد در صنعت داروه. ما چرخش نقدینگی نامناسبی داریم در صنعت دارو به این دلیل که پخش ها نمیتوانن مطالباتش را از بخش دولتی بگیرن، برگردونن به سیستم تولید کننده و اون هم به موقع بتونه در حقیقت نقدینگی رو برای خرید مواد اولیه اختصاص بده. به علاوه این که خرید مواد اولیه به دلیل اختصاص ارز و اختصاص نامناسب ارز در بازه‌های زمانی طولانی شرکت ها رو دچار دردسر زیاد میکنه. تایم زمانی که شرکت میتونه بیاد تأمین نقدینگی بکنه و بعد از اون بیاد در حقیقت اختصاص ارز بگیره و بعد این ماده رو بخره برگردونه بیاره تو چرخه تولید خیلی طولانیه. این یکی از مهمترین دلایل کمبودهای ماست. با توجه به اینکه قیمت ارز از 4000 تومان به 28000 تومان عوض شده، قیمت‌های فروش محصولات هنوز عوض نشده، حاشیه سودها برای شرکت‌ها پایین‌تر اومده. نکته بسیار مهم اینه که وقتی ما چرخش نقدینگی مناسبی رو در صنعت دارو ایجاد نکنیم، خود به خود تولید کننده محصولی رو که حاشیه سود پایین داره یا محصولی رو که دوره بازگشت سرمایه طولانی تری رو داره از سبد محصولات تولیدیش حذف میکنه و این میشود دلیل کمبود یا محدودیت وجود محصولات در بازار.
همه این حرف ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآورد افزایش قیمت دارو و کمبود دارو هشدار داده بودند. مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در ابتدای امسال با انتقاد از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در تأمین اقلام دارویی هشدار داده بود که پس از حذف ارز دارو توسط دولت، تولید کننده ها نمی توانند با ریالی که در اختیار دارند ماده اولیه دارو خریداری و وارد کنند. دولت ابراهیم رئیسی از 23 تیر 1401 با وعده وعیدها برای درست شدن وضعیت دارو با اجرای طرحی تحت عنوان دارویار ارز ترجیحی واردات دارو را حذف کرد. طرحی که عملاً موفق نبود.
در خصوص یارانه به دارو، بله، در طرح دارویار در حقیقت همین بود که قبل از اینکه دارو به دست در حقیقت مشتری و مردم و بیمار برسه بیان بهش یه یارانه ای بدن. اون بخشی رو که باید به داروخانه در حقیقت پرداخت بشه چون پرداخت نمیشه، باعث میشه که داروخانه ها هی دوچار ضرر مکرر بشن، هی حجم معوقاتشون بره بالاتر و به همین دلیل طرح دارویار طرح موفقی نبود.
داده های رسمی هاکی است که تا پیش از حذف ارز دارو دولت سالانه 3 میلیارد دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص میداد که اکنون برابر با 150 هزار میلیارد تومان شده و برای سال جاری تنها 65 هزار میلیارد تومان بودجه دارویار به تصویب رسیده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما در ادامه روند گرمایش زمین، پژوهشگران سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا میگویند سال 2023 میلادی گرمترین سال جهان از زمان ثبت رکوردهاست. به گفته آنها دمای سطح کره زمین به عبور از حد نصاب حساس 1.5 درجه سانتیگراد نزدیک شده است، عددی که میتواند پیامدهای عمیقی برای اهداف توافقنامه اقلیمی پاریس به همراه داشته باشد. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
2023 has been by a large margin the warmest year in our record that goes back to the 1940s.
این صدای رئیس سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا است که میگوید 2023 گرمترین سال در تاریخچه ثبت رکوردها بوده، یعنی از دوره قبل از صنعتی شدن بین سالهای 1850 تا 1900. بنا به این گزارش دمای سطح کره زمین به عبور از حد نصاب 1.5 درجه سانتیگراد نزدیک شده، عددی که به گفته کالو بونتمپو رئیس سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا میتونه پیامدهای عمیقی برای اهداف تعیین شده در توافقنامه اقلیمی پاریس داشته باشه، توافقی که در اون نزدیک به 200 کشور پیمان بستند افزایش گرمای جهان رو به حد اقل 1.5 درجه سانتیگراد در مقایسه با زمان پیش از صنعتی شدن محدود کنند. اما حالا شکست شدن رکورد گرمایش زمین بار دیگه دغدغه شکستن مرزی رو جدی کرده که کشورها برای پرهیز از اون پیمان بستند. بیشتر از احسان دانشور بشنوید، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست مقیم بریتانیا.
کشورها همگی به یک نتیجه رسیدن که باید یک کاری رو انجام بدن برای رسیدن به اون اهداف. ولی چیزی که هست،
پیمان پاریس میتونست به اهداف خودش برسه اگر تمام کشورهای امضا کننده اون تعهدنامه آخر به تعهداتی که امضا کردن پایبند میموندن. در کنار اون اگر اتفاقی مثل جنگ روسیه و اوکراین رخ نمیداد که باعث شد که کشورهای اروپایی علی رغم تعهدی که داشتن به مصرف سوخت ناپاک مثل زغال سنگ رو بیارن در مقاطعی، در زمستان گذشته آلمان این کارو کرد و همچنین در مقاطع خیلی جزئی انگلستان. نکته بعدی، جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نفت شد و این افزایش قیمت نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بر اون داشت که تولید خودشون رو زیادتر کنه و کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه پولی رو که قرار بود از یک صندوق بین المللی که توسط کشورهای توسعه یافته تولید کننده اصلی گازهای گلخانه‌ای بودن به اون صندوق واریز کنن، پولی رو دریافت نکردن، به تبع روی آوردن به کارهایی رو که قرار بود حذف کنن مثل جنگل زدایی، آلوده سازی های محیطی و همچنین کشورهایی که تولید کننده نفت و گاز بودن به دلیل اینکه می‌خواستن شرایط بهتری از اقتصادی داشته باشن و سوخت ارزان دسترسی داشته باشن تولید خودشونو بیشتر کردن.
سال گذشته گرما دامنگیر بسیاری از نقاط جهان شد. طبیعت در کانادا در وسعتی بی سابقه در آتش سوخت. شاخه آفریقا و خاورمیانه خشکسالی شدید داشت. هوای گرم بی سابقه اروپا، ایالات متحده و چین رو به نفس نفس انداخت و مردم در استرالیا و آمریکای جنوبی زمستانی گرم رو تجربه کردند. به همه این تباهی‌های طبیعت، آب شدن یخ‌های قطب جنوب و یخچال‌های طبیعی در اروپا و آمریکا رو هم اضافه کنیم. تخریب‌هایی که حکایت از یک داستان دارد، تغییر اقلیم و نابودی تدریجی زیستن در این کره خاکی.
گزارشی بوده از رویا ملک.
بازار تلفن‌های سری.
شهر دشت
کرم. اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به دنبال ربوده شدن چند افسر پلیس اکوادور و اعلام وضعیت اضطراری توسط رئیس جمهوری این کشور، روز گذشته گروهی مسلح با حمله به استودیوی یک شبکه تلویزیون دولتی در این کشور پخش اخبار را مختل کردند. با ادامه نارامی‌ها در اکوادور، پرو نیروهای ارتش را در نزدیکی با مرز این کشور به حال آمده باش درآورده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از اعلام وضعیت اضطراری در اکوادور، افراد مسلح با حمله به استودیوی خبر تلویزیونی یک شبکه دولتی در این کشور پخش زنده آن را مختل کردند. این مردان مسلح با تفنگ و بمب‌های دستساز سه‌شنبه 19 دی ماه با حمله به شبکه تلویزیونی TC در شهر گوایاکیل اکوادور، کارکنان این شبکه را در مقابل دوربین پخش زنده جمع کرده و فریاد می‌زدند که نباید پلیس دخالت کند. پلیس اکوادور در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در حال تخلیه استودیوی شبکه تلویزیونی در گوایاکیل است و در تلاش است ضمن بررسی وضعیت کارکنان در ساختمان این شبکه نظم را برقرار کند. پلیس گوایاکیل بازداشت 13 نفر را تایید کرده. پلیس در شبکه‌های اجتماعی عکسایی از مردان جوان را منتشر کرده که روی زمین دراز کشیدند و دستایشان را از پشت بستند. حمله به این شبکه تلویزیونی پس از روبوده شدن حداقل 7 افسر پلیس و چندین انفجار، یک روز پس از اعلام وضعیت اضطراری توسط رئیس جمهور اکوادور رخ داده است. دانیل نوبوا، رئیس جمهوری اکوادور، روز دوشنبه به دنبال فرار آدولفو ماسیاس، معروف به فیتو، رهبر یک باند تبهکار از زندان و وقوع ناآرامی در برخی از زندان‌های این کشور، وضعیت اضطراری 60 روزه اعلام کرد. بر اساس اعلام وضعیت اضطراری، علاوه بر دخالت نیروهای مسلح اکوادور در امور زندان‌ها، در کشور مقررات منع آمد و شد شبانه وضع شده است. پلیس اکوادور شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که 3 افسر پلیس که در حال انجام وظیفه بودند در ماچالا در جنوب غربی اکوادور روبوده شدند. 4 افسر پلیس در کیتو توسط 3 نفر سوار بر خودرویی با شیشه‌های رنگ شده و بدون پلاک روبوده شد. آدولفو ماسیاس، معروف فیتو، 44 ساله و رئیس باند تبهکار چونروس است. این باند متشکل از 8000 نفر به گفته کارشناسان شبکه اصلی در قاچاق پرسود مواد مخدر در اکوادور است. او روز یک شنبه از زندانی در گوایاکیل در جنوب غربی اکوادور فرار کرد. فیتو از سال 2011 در زندان در حال گذراندن محکومیت 34 ساله خود به جرم ارتکاب جنایت سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و قتل بود. او پیشتر در سال 2013 از یک زندان با امنیت بالا فرار کرده بود و 3 ماه بعد دوباره دستگیر شد. دادستانی اکوادور تحقیقاتی را علیه 2 تن از مقامات زندان که گفته می شود در فرار فیتو شرکت داشتند آغاز کرده است.
بله، گزارشی بوده از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.